ازشون میخوام که دوباره این حمایت ها ادامه دار باشه، همینجور اردوهای پیاپی داشته باشیم تا همه اینا انگیزه ما رو چند برابر کنن و انشالله که صعود کنیم و دور بعدم حرفای برای گفتن بشه.
حتما همینه. البته ما میگم این صحبتایی که میکنیم واقعا چون من از خیلی از بچه‌ها شنیدم که اصلا فدراسیون حالا مثلا قصد تخریب خود نکرده، صحبت در مورد فدراسیون قبلی نداریم، ولی وقتی نگاه متفاوت میگم وقتی نگاه متفاوت میشه خانم طارقانی طبیعتا باید گفت دیگه، همونطور که خب بدی ها رو آدم میتونه بگه خوبی ها رو هم باید بگه و نباید واقعا. حالا یک سوال کوتاه هم بپرسم خانم طارقانی چون تو تیم هستن، خانم طارقانی تکنیکی ترین بازیکن تیم ملیمون کیه؟ علی کریمیه مثلا تیم ملیمون کیه حساب؟
یه بازیکن بچه‌ها البته همه‌شون تکنیکی هن و مهارت خاصی دارن، هر کدوم از بچه‌ها مهارت‌های خاص خودشونو دارن، ولی خب من فکر می‌کنم تکنیکی ترین و جوان‌ترین بازیکنان خانم رکسانا هستش، رکسانا معصومی هستش، خانم نگین زنی، خانم سارا در حال حاضر اینا تو تیممون بودن، بچه‌های جوان و با تکنیکی هستن، از بزرگتران واقعا همه‌شون خوبن، واقعا بچه همهشون فوق العاده ان.
حالا یه سوال دیگه هم، حالا خشن‌ترین بازیکن تیم ملی اون می‌خواستم ببینم کیه تو تمرینات مثلا خیلی میزنه
خشن که بچه ها محکم بازی میکنن هستن بچه ها، حتی
نسبت به آقایون که خب خیلی مده
خشن نیستن، محکم بازی میکنن مثل آقایون.
بس در واقعا چیزه. حالا نه از خانم علی پور هم بپرسیم، خانم علی پور شما داورم خودتون بودین، خشن داریم تو با...
نه خدا رو شکر خشن نداریم، چون به هر حال همیشه ما به بچه ها میگیم اولویت سلامتی خودتون و بچه های تیم مقابل باشه، برای اینکه فیر پلی تو ذهنشون واقعا جا افتاده.
فکر کنم به لحاظ تعداد کارت زرد و اینام تو مسابقات خیلی آمارمون خوب بود.
این موردی هم که خانم کودایی کارت زرد گرفت واقعا موقعیت استثنایی بود و اگر از دروازه خارج نمیشد و اون حرکت رو نمیکرد شاید ما به مثلا تیم اردن به گل میرسید و اصلا اتفاقات یه جوری دیگه رقم می‌خورد.
بله.
بل اجبار واقعا اون خروج رو به موقع انجام داد، ولی خب دیگه حالا چون به هر حال از نظر بدنی هم یه سرگردن بالاتر از بازیکن‌های حریف بود، به هر حال توی برخورد نابرابر قرار گرفتن.
بعد حالا یه سوال دیگه هم باز بپرسیم خانم طارقانی، شوخ‌ترین بامزه‌ترین بازیکن تیم ملیمون کیه که خیلی خودش
همه
بامزه زیاد
داره نمکتون
چون ما چون بچه‌ای که بامزه تر باشن کلا سیستم اینجوریه که معمولا تو اردوها خیلی سخت میشه. بعد حالا من همیشه یادمه با آقای شمس که صحبت میکردیم در مورد فوتسال، خدا رحمتش کنه، بابک معصومی رو همیشه میگه بابک هر وقت کم میاریم ما یه جایی میخوایم مثلا یکی شوخی کنه سری میگه بابک بیا یه ذره بچه‌ها رو بخندون برو، می‌خواستم داریم از این بچه‌ها تو تیم ملی همه پس خوبه همه بد اخلاق نداریم خدا رو شکر تو تیم ملیمون،
آپشنای بچه‌ها بالا سابا
خب خدا رو شکر خدا رو
شکر
خدا رو شکر. و یه نکته هم که آره با خانم علیپور هم صحبت کردیم، اکثر بچه‌های ما تحصیل کرده هستن، یعنی بکنم میانگین تحصیلاتی بچه‌های ما هم خیلی بالاست و این خیلی فکر می‌کنم که کمک کرده که بچه‌ها هم توی زمینه تحصیلات دانشگاهی هم توی زمینه بحث فوتبال، چون تو خانم ها تو جامعه فوتبال اصلا جامعه ورزش خانم های ما اکثر بانوان ما تحصیل کرده اصلا خیلی نسبت به آقایون که توی فوتبال خب خیلی سطح تحصیلات فکر کنم پایین تره، توی خانم ها خیلی این بالاتره.
و من این توقع رو اینجا از شما دارم که با توجه به اینکه ممکنه صدای ما رو خیلی از مسئولین خارج از سیستم فدراسیون هم بشنون، واقعا ایجاد فضای شغلی برای این بچه‌ها بشه.
حتما همین
در جهت فوتبال این بچه‌ها یک روزی تموم میشه و هر کدوم از اینا شاید به نوعی کمک نانآور خونه‌شون باشن، حتی نه حالا کمک نانآورم که نباشن، برای آیندهشون نیاز به تامین. بله با توجه به این تورم اقتصادی و شرایط موجود واقعا ما نباید بذاریم که بازیکن گریزی از کشورمون اتفاق بیفته و اینا به خاطر تامین امرار معاش خودشون مراجعت کنن به خارج از کشور. کماکان اینکه این فضا رو باید تو خود ایران براشون واقعا پیش بینی بکنن و امنیت شغلی براشون ایجاد بشه، چرا که نه. بله. وقتی که بازیکنی بهترین روزها و سالهای عمرش رو برای هدف ملیش میذاره، بله، باید یک جایی ازش تقدیر به جا واقعا انجام بشه.
خانم طارقانی الان قرارداد و اینا رو میدن یا نمیدن، چجوری اوضاع؟
اوضاع قرارداد خب خدا شد بهتر شده.
میدن یا نمیدن؟ چون مال آقایون 10 درصد میدن، میره تا آخر فصل دوباره 20 درصد میدن. مال شما رو به موقع پرداخت میکنن.
باشگاه ما که خدا رو شکر خوب بوده.
خدا رو شکر.
یعنی به موقع درآمدشون بودن و به موقع پول بچه‌ها دادن.
خدا رو شکر.
باشگاه دیگه هم واقعا باشگاه خوبیه، اونام
خدا رو شکر.
بهترن از صحبتایی که بچه‌ها میشنن، میگن که خیلی بهتر شدن و پولاشون رو میدن سر وقت. امیدوارم که همه اینا بهتر بشه و
حتما
سال به سال حتی قراردادهای بچه‌ها بیشتر بشه. چون واقعا بچه‌ها لایق این هستن که قراردادشون زیاد بشه، چون
من...
بانوان هم مثل آقایون دارن، مثل اونا نه ولی واقعا در حد
زحمت دارن میکشن،
زحمت میکشن بلد. در حد زبانشون هم زحمت میکشن. امیدوارم که همه اینا حل بشه.
من یه سوال مشترک کوتاه بپرسم، چون فکر کنم 2-3 دقیقه زمان داریم با خانم علیپور در این مورد. میخوام چون میدونم علاقمند فوتبال در بانوان زیاد هست در کشورمون، دختر خانم های کوچیک توی مدارس، چجوری باید برسن خانم علیپور، خانم طاهرخانی به حالا لیگ، اصلا چجوری کجا باید شروع کنن؟
یه اتفاق خوبی که توی این دوره مدیریت فدراسیون فوتبال افتاده، فکر میکنم 1 ماه یا 2 ماه پیش استارت این کار آغاز شد، که روابط عمومی فدراسیون، حالا جا داره از آقای شریفی و همکارانشون هم واقعا تشکر ویژه‌ای داشته باشیم، سامانه توسعه فوتبال رو راه اندازی کردن که این شرایط مهیا شد که بازیکنان مستعد استانهای سراسر کشور و دورترین نقاط کشور دسترسی به سامانه داشته باشن و ثبت نام کنن و بتونن راه پیدا کنن حالا به مدارس فوتبال یا به فضاهایی که فوتبال رو بتونن پیگیری کنن و برای توسعهشون کمک کنه.
خیلی عالی. خانم طاهرخانی شما چه حالا نکته‌ای برای جوانای مثل خودتون که دوست دارن بیان توی فوتبال دارید؟ اول اصلا که خانوما که خیلی راحت بیان و فوتبال، چون یه سری خانوما میگه نکنه ورزش مردونه باشه، واقعا اینجوری نیست، خیلی هم خانمای توانمندی در کشورمون داریم. نکته دیگه بفرمایید.
خب من پیامم برای این ورزشکارا و همه علاقمند، اونایی که علاقمند به فوتبالن، اینه که تلاش خودشون رو بکنن، از تلاش و از تلاش دست بر ندارن، برای هدفی که دارن تلاش بکنن و بجنگن برای اون هدفشون و از هدفشون سرد نشن تا بتونن به اون هدفی که میخوان برسن. مطمئنن که دیده میشن.
حتما حتما همینطوره. خب من از هر دو بزرگوار در حد فکر کنم 30 ثانیه اگه نکته پایانی دارید. من میخوام از هر دو قول بگیرم، انشاءالله جام ملت‌های آسیا که رفتیم جام جهانی تشریف بیارید اینجا در خدمتتون باشیم، برنامه دیگه برای جام جهانی ویژه بگیریم.
انشاءالله.
حالا من یه صحبتی داشتم
بگم. بفرمایید، خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید خانم طاهرخانی.
یه کوتاه. یه تشکر می‌خوام بکنم از خانواده محترمم، واقعا همیشه حامی من بودن.
بله حتما.
و یه تشکر و یه خسته نباشید به بچه‌های تیممون و کادر فنی خوبمون که دلسوزانه و بدون هیچ چشم داشتید، تک تکشون، همه اونایی که به ما کمک کردن توی رو، واقعا
بله
تشکر ویژه میکنم از
اشکال بسید
درد نکنه.
خیلی ممنون.
دور بعدم بتونین جواب خوبیشون رو هنگیم
انشالله. فیلان خانم ایران دوستم فکرم پشت خط هستن، یه دقیقه رو بدیم به ایشون. خانم
ایرادی نداره.
خانم ایران دوست، نکته پایانی شما.
ممنونم که به فوتبال بانوان توجه میکنین، حمایت میکنین و آرزوی من برای فوتبال بانوان اینه که یه روزی پخش تلویزیونی داشته باشه
حتماً.
و بازی های لیگ و ملی رو همه مردم ایران بتونن از تلویزیون ببینن.
حتما ما این قول رو میدیم. آقای دکتر جبلی عزیز که تازه تشریف آوردن، ازشون خواهش میکنیم که واقعا اگر مقدور هست این نکته رو داشته باشیم، چه در رادیو چه در تلویزیون، بتونیم که این پخش تلویزیونی و رادیویی رو برای فوتبال لیگمون داشته باشیم. خانم علیپور نکته پایانی شما.
خواهش میکنم خاطره شدن تمام آرزوهای تک تک فوتبال دوستامون و فوتبالیستامون رو از خدا شکرم.
خیلی ممنونم. آرزوی سرافرازی میکنیم برای همه بانوان عزیز کشورمون، همه ورزشکارانمون افتخار آفرینن و واقعا تبریک میگیم داشتن این بانوان خوب و توانمند رو در کشورمون به همه مردم خوبمون. خدا نگهدار همه.
خیلی ممنون. خدا نگهدار.
ایران با جهان با شد یا نتو ما هم جا بدان.
خونین پر کبوتران بر بام تو پرکشان، ای در سایت اما آه ای لاله زار من، ای طوفان سرشت تو شادم با بهشت تو، چون با سرنوشت تو میماند تبار من، در دلها جوانه ای بر لبها ترانه ای، شوری عاشقانه ای نقشی جاودانه ای، ای دریای بیکران در جانم فرو بریز، از مستی پیانه ای از هستی نشانه
عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 1035 با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو بیان بکنید. ضمن اینکه شماره تلفن سه رقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در خدمت شماست. میتونید پیشنهادات، انتقادات و نظراتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی در میون بگذارید و انشالله ما هم بتونیم در خدمتتون باشیم. برنامه ها رو بر اساس آنچه که مد نظر شماست تقدیم حضورتون بکنیم. خوشحال میشیم که شما حوزویان، دانشگاهیان و صاحبان فکر و اندیشه با ما در تماس باشید.
قطره‌های آب مثل لحظه‌های زندگی بی‌بازگشتند. 10% تولید برق به طور مستقیم وابسته به ذخیره آب پشت سطح است. همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنید.
خب عزیزان شنونده، به حمدالله آمار نشون میده با توجه به رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی، آمار مرگ و میر و حتی بستری ها رو به کاهش هست. انشالله که همه شما هموطنان گرامی بیش از پیش توجه داشته باشید به این بیماری و این ویروس منحوس و تا میتونید رعایت بکنید تا انشالله مدیریت بشه، زنجیره اتصال این بیماری قطع بشه. ضمن این که مدافعان سلامت هم خوشحال میشن که بستری هایی که دارن کمتر بشه، مرگ و میرها کمتر بشه، به هر حال خستگی اونها هم به در بره و بتونن شادمان باشن از این که تخت های اونها خالی است. لذا امیدواریم با رعایت شیوه نامه ها و رعایت کامل بهداشت، همون مواردی که لازم هست، حتی اگر واکسینه کردین ماسک بزنین، شستشوی دست ها رو در دستور کار داشته باشین، همچنین در نشستن ها این فاصله گذاری ها خیلی مؤثره. تلاش بکنید از دور همی ها طبق معمولی که داشتید کم بکنید. انشالله اگر این بیماری برچیده بشه دورانی خواهد رسید که میتونید جبران مافات هم بکنید. لذا امیدواریم همه شما عزیزان توجه داشته باشید.
رژیم مصرف رسانه‌ای. سوار رسانه‌ای درک متکی بر مهارته. یه تواناییه که بر اساس اون میشه انواع رسانه‌ها و انواع تولیدات اونها رو شناخت و از همدیگه تفکیک و شناسایی کرد. اما این توانایی به چه کاری میاد؟ یکی از کارکردهای سواد رسانه‌ای اینه که مثل یه رژیم غذایی هوشمندانه از شما مراقبت میکنه و مواظبه که چه مواد رسانه‌ای مناسب هستن و چه موادی مضر. چه چیزی رو باید مصرف کرد و چه چیزی رو نه، یا اینکه میزان مصرف هر ماده بر چه مبنایی باید استوار باشه. بنابراین یکی از شاخص‌های دستیابی مهارت سواد رسانه‌ای عکس رژیم مصرف رسانه‌ایه. رژیم مصرف رسانه‌ای به ما میگه از سفره رنگین رسانه‌های مختلفی که پیش روی ماست چه میزان مصرف کنیم، چه زمانی مصرف کنیم و چگونه مصرف کنیم. همینجور که ما با دقت به غذایی که میخوریم اجازه ورود هر ماده غذایی رو به بدنمون نمیدیم، باید با همون دقت هم ورودی‌های ذهنیمون رو بر روی اطلاعاتی که نباید دریافت کنیم ببندیم. و حالا چند راهکار عملی برای دستیابی به یک رژیم مناسب مصرف رسانه‌ای. برای استفاده از رسانه‌ها حتماً یه محدوده زمانی رو مشخص کنید، به نفعی که الگوی مصرف رسانه‌ای شما برای اطرافیانتون قابل لمس باشه. به عنوان مثال اگه یک ساعت از شب رو به حضور در فضای مجازی اختصاص میدیم، دوستان ما هم به مرور زمان با این رژیم سازگار میشن. زمانهایی رو به استفاده از فضای مجازی اختصاص بدید که در اون زمانها نمیتونید به کارهای دیگه که نیازمند تمرکز زیاد هستن بپردازید. اگه به خاطر شغل و فعالیت اجتماعیتون باید میزان مصرف رسانه‌ای خودتون رو افزایش بدید، برای این کار نیاز نیست 24 ساعت آنلاین باشید. بازه‌های زمانی 2 ساعت یه بار یا 3 ساعت یه بار برای خودتون تعیین کنید و بر اساس این الگو آنلاین بشید. ساعتی که با خانواده هستید یا کاری دارید که دارای اهمیت و اولویته، با قاطعیت تلفن همراهتون رو در حالت پرواز قرار بدید. اتخاذ رژیم مصرف رسانه‌ای در ابتدا مثل رژیم غذایی گرفتن کار سختیه، مخصوصا برای ما که به پرخوری رسانه‌ای عادت کردیم، اما کافیه محکم به قوانینی که برای خودمون گذاشتیم پایبند باشیم. پس لطفاً رژیم مصرف رسانه‌ای رو به شنبه موکول نکنید، بلکه از همین حالا دست به کار بشید و شروعش کنید. پرسش‌های کلیدی. رسانه‌هایی مثل روزنامه، مجله، فیلم‌های سینمایی یا برنامه‌های تلویزیونی دو نوع مخاطب دارند: مخاطب فعال و مخاطب منفعل. سواد رسانه‌ای می‌خواد مخاطب منفعل رو به مخاطب فعال تبدیل کنه و مخاطبان فعال رو به مخاطبان هوشمند. هر مخاطب فعال و خلاق در رویارویی با هر پیام رسانه‌ای 5 پرسش کلیدی رو مثل 5 گذرواژه در نظر می‌گیره و با نگاه دقیق و درک عمیق با اون روبرو میشه. اینها پرسش‌های 5 گانه سواد رسانه‌ای هستند. از چه فنونی در پیام رسانه‌ای برای جلب توجه من به این پیام استفاده شده؟ چه کسی این پیام رو تولید کرده؟ چرا این پیام فرستاده شده؟ درک من از این پیام چه تفاوتی با درک دیگران داره؟ و چه طرز تفکر، ارزش‌ها و نظراتی در این پیام ارائه یا از اون حذف شده؟ برای یادگیری مهارت‌هایی مثل رانندگی، شنا و فوتبال، گذروندن مراحلی لازمه که باید یکی پس از دیگری طی بشن. سواد رسانه‌ای هم مثل خیلی از کارهای دیگه نیازمند تمرین مستمر و مرتبه تا بشه در اون به دانایی و توانایی رسید. پس در برخورد با برنامه‌های تلویزیونی، تبلیغات بازرگانی، بازی‌های رایانه‌ای یا حتی خبرها و نوشته‌های رد و بدل شده در شبکه‌های اجتماعی، تمرین 5 پرسش کلیدی رو فراموش نکنید.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم در این لحظه به روایت رنگ‌ها توجه بفرمایید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
این روزها رسانه های بیگانه بسیار تلاش دارند مخاطبان همراه با خودشان را فعال کنند، یعنی هر جا شده آنها را روی آنتن بیاورند تا بگویند چقدر زیادیم.
درود بر شما. در خدمت عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد.
خانم نعمتی جزئیات بیشتری را در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا شرح داده است.
من امروز صبح ساعت تقریبا 9:30 بود که از تلفن خورم به صدا در اومد و ورداشتم دیدم آتلا.
اینجاییم که سوال بپرسیم. البته تنها پرسشگران این برنامه من و پانتا نیستیم و گروهی از شهروندان ایرانی ساکن آمریکا هم که به این برنامه دعوت شدن اینجا همراه ما هستند. حالا هواداران او فقط طرفداران نظام پادشاهی نیستند و گروه‌های مختلفی پشتوانه سیاسی اجتماعی او را سرمایه‌ای برای تغییر رژیم در ایران می‌دانند. مهمان ما ولیعهد پیشین ایران شاهزاده رضا پهلوی.
از آن طرف فعالان فضای مجازی خود را تشویق کنند که حتما کامنت های انتقادی خود را زیر خبرهایشان بگذارند. به این شگرد اصطلاحاً میگویند تأمین نیروی مخالف فعال. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح میدهد.
شما رو به عنوان یک نیروی فعال در نظر میگیره و حتما این نیروی فعال باید تم مخالف داشته باشه و حتما این نیروی فعال مخالف باید فعالیت کنه. پس در یک پروسه داره اتفاق میفته. خیلی وقتا اکت و عمل خود اون نیروی مخالف فعال لزوماً اقدام میدانی نیست، خارج کردن خودش از رنکینگ موافق بودنه. پس تأمین نیروی مخالف فعال جزء پیچیده ترین تکنیک هاییست که بتونه از اون طریق نهایتاً تبدیل یک مجموعه نبود به یک مجموعه بود رو داشته باشه.
رسانه‌های بیگانه بسیار علاقمند هستند که مخاطب خاکستری و حتی مخاطب مخالف خود را هر طور شده وارد بازی کنند یا او را جذب کنند و اگر نشد دوچار دلهوره کنند. اینجاست که یک توییت معمولی هم برایشان کاربرد دارد.
عدم امید باینده هست. خب کسی شغلی نداره، امیدی نداره، حتی اگه شغلی هم داره هیچ تضمینی نداره.
حتما امشب بیاین توی برنامه شرکت کنین و اگه معلم هم هستین که حتما بیاین به دعوت ویژه ما توی برنامه.
نگار شبکه اجتماعی دیروز و امروز شده یه چیزی شبیه آلبوم عکس.
در برنامه امشب روی خط از شما میپرسیم تجربه شخصی شما از قطع مکرر و طولانی برق چیه و چه ضرر و زیان‌هایی متوجه شخص شما و یا خانواده شما شده.
برای مردم میگه شما استفاده نکنید که ما بتونیم برق رو جمع کنیم و بفرستیم برای کشورهای دیگه و انگشت اشارش رو به مردم هست. و متاسفانه من از همین تریبون از مردم میخوام که مردم ایران به پا خیزید. جمهوری اسلامی فشار رو برای شما گذاشته که پا خیزید.
رسانه‌های بیگانه با استفاده از شگرد تأمین نیروی مخالف فعال می‌خواهند به افکار عمومی این گونه تلقین کنند که آنها جریان‌ساز اصلی هستند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
تمام اینا که تلفنی زنگ می‌زنن، فرقی نمی‌کنه چه تلفنی نماان، چه واقعاً زنگ می‌زنن، فرقی نمی‌کنه. از نظر مخاطب یعنی چقدر نیروی مخالف وجود داره. چقدر فعاله، چون طرف میاد اکت داره. حرارت داره، حرف میزنه، هیجان داره. یا مثلا تو یک ساعتی که برنامه داره مثلا 30 تا آدم رو نانستاپ میاره. مثلا که شما معادلش نیروی موافق و فعال ندارید. یه دونه پست میذاره مثلا تعرض مدیر در یکی از ادارات مثلا به همکارش علاوه به کلامی مثلا. میاد پست رو میذاره یه حضیرش مثلا 5000 تا کامنت میاد. 4000 تا کامنت. شما که نمیشین هر 4000 تا کامنت رو بخونید، ولی عدد 4000 تا رو میگید یا علی چقدر فعالن راجع به این پست منفی که این آدم گذاشته، این رسانه گذاشته. بعد یهو به خودتون میگید که پس نیروی مخالف خیلی زیاده. مصداق فعالیت نوبت شما، مصداق فعالیت آکادمی موسیقی فلان، مصداق فعالیت پست فلان رسانه تو اینستاگرام. فارغ از اینکه اساسا چون مخاطب معمولی که نمیشه این مصداق‌ها رو تحلیل کنه که میگه پس خیلی هم.
شگردان گرسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید، همچنان همراه ما باشید. از بخش دوم برنامه ها از رادیو گفتگو تا لحظات دیگه انشاءالله گفتگوی سیاسی تقدیم حضورتون خواهد شد و در ساعت 17:58 دقیقه هم انشاءالله به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم در ساعت 18:05 دقیقه. ادامه برنامه گفتگوی سیاسی رو هم بعد از اذان مغرب خواهید شنید. سپس در ساعت 19 بدون خط خوردگی پخش خواهد شد و گفتگوی فرهنگی بعد از اون در ساعت 20 تقدیم حضورتون میشه. دعوت میکنم از همین لحظه با برنامه گفتگوی سیاسی همراه باشید.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی،